سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستان. سپاسگزارم از دعوت. واقعیتش وقتی تو این برنامه شرکت میکنم یک دلنگرانی دارم. دلنگرانیامو خدمتتون میگم. من جزو معدود اساتید برنامه‌های به اصطلاح ضیافت اندیشه دانشگاه هم هستم. بعد این اساتید بدبخت رو برای اینکه یک پست و مقامی بدن، مثلا دانشیار رو استادیار بکنن، استادیار رو استاد تمام بکنن، به زور میان مینشونن پای صحبت استادی که معلوم نیست چی میخواد بگه و یک امر بوروکراتیکه، یک امر اداریه و دوستانی که با من آشنان به هیچ وجه با بازی‌های بوروکراتیک هیچ نسبتی ندارم و در جهان بی‌معنای زندگی می‌کنیم، و برای من عبدالکریمی هیچ چیز به اندازه کار بی‌معنا کردن رنجم نمی‌دم. من حاضرم در جهنم باشم کار معنادار بکنم، ولی حاضر نیستم در بهشت باشم اما کار بی‌معنا بکنم. نگرانی دوم من اینه که نمی‌دونم بتونم با شما ارتباط برقرار کنم یا نه. به عنوان یک دانش آموخته فلسفه 40 سال روی مسئله کامیونیکیشن دارم فکر میکنم. 40 سال میخوام ببینم چه شکلی میشه با آدم ها ارتباط برقرار کرد. کار بسیار دشواریست. گفته میشود که روزگار ما روزگار عصر ارتباطات. در هیچ دوره‌ای بشر به اندازه بشر روزگار ما امکانات ارتباطی نداشته. موبایل ها، اسمارت فون ها، نمیدونم شبکه های اجتماعی، تلفن. مثلا زمان و مکان رو بی‌معنا کرده. تلفن میزنم به دوستم میگم علی میخوام بیام دیدنت، میگه نه من الان مثلا مکه هستم، الان ژاپن هستم. و من فکر میکردم مثلا همین سر چهار راست. خب زمان و مکان معنای دیگری یافته. اما علی رغم این همه امکانات ارتباطی، اما در هیچ دوره‌ای به اندازه روزگار ما رابطه انسانی دشوار نبوده. در هیچ دوره‌ای. به همین دلیل ممکنه من 40 سال با همسرم، 30 سال، 40 سال با همسرم سرم بر روی یک بالین هم نفسیم، اما حرف هم دیگر نمی‌فهمیم. تمام وجودم رو گذاشتم برای فرزندانم، تمام زندگیم برای فرزندانم. وقتی میخوام با فرزندانم صحبت بکنم میبینم چقدر فاصله است و چقدر بدفهمیه. من چی میگم و او چی میفهمه و انگار حرف هم دیگر رو نمیفهمیم. و به قول مارشال مکلوهان در روزگاری زندگی میکنیم که روزگار مرگ پیامه. یعنی من حرف میزنم پیام رو به شما منتقل کنم، اما تا پیام به شما برسه رو هوا پودر میشه و نابود میشه. و عصر سوء تفاهم هست. عصر سوء تفاهم ها یعنی من در یک منجلابی میفتم و هی دست و پا میزنم که سوء تفاهم ها رو با محیطم از بین ببرم و هی بیشتر و بیشتر میشه. مثل این باطلاقا دیدید. خب این مقدمات رو گفتم. امیدوارم بتونم در این دقایقی که در خدمتون هستم یک کار معنادار رو بکنیم. امور بی‌معنا در کوچه و بازار زیاد و امیدوارم من در این نشست بتونم فضای ایجاد کنم که گرد و غبار کوچه و بازار در اینجا نباشه، خودم باشم و خودتون و یک کار معنادار رو بکنیم. و امیدوارم من بتونم با شما یک ارتباط انسانی برقرار بکنم و این مستلزم یک مشارکت درونیه. یعنی همه شما مخاطبین من نیستید. من در واقع کسانی مخاطبان من هستم که دغدغه‌ای بیش از زندگی روزمره دارم. یعنی از اینکه هر روز پاشم بیام سر کار و یه لقمه نونی در بیارم و برگردم و اموراتو بگذرونم ارضاشون نمی‌کنم. با این مقدمات بی ربطه برم سر اصل مطلب. موضوع صحبت من امروز هست اصالت و عدم اصالت. اصالت و عدم اصالت. کلمه اصالت رو در ترجمه کلمه اوتنتیسیتی میارم. A-U-T-H-E-N-T-I-C C-I-T-Y. A-U-T-H-E-N-T-I-C-I-T-Y. Authenticity. و عدم اصالت رو در ترجمه این authenticity میارم. خب، بحث بر سر چیه؟ بحث بر سر اینه که آدم اصیل چگونه آدمی است و آدم غیر اصیل به کی میگیم. اصالت هم اینجا نه در معنای نژادی به کار میبرم، به هیچ وجه نمیخوام بگم که قوم آریایی اصیل است و قوم غیر آریایی اصیل نیست. مثلا این حرفای احمقانه نژاد پرستانه اصلا محلی از اعراب نداره در این بحث من. وقتی از اصالت هم صحبت میکنیم به معنای آریستوکراتیک، به معنای اشرافی هم به کار نمیبریم. این خانم از قوم قجره، آدم اصیلیه، خانواده اصیلیه. این آقا پسر حاج فلانه و اصیله. اینها معنای اشرافی است و اصلا مورد توجه ما نیست، اصلا محل بحث من نیست و اصلا اینها اصالت نیست. اصالت رو در معنای نژادی و طبقاتی به کار نمیبریم. راجع به آدم‌ها جوری صحبت نمی‌کنیم انگار مثلا میگیم مثلا این سگه نژاد اصیلی از جرمن شپره یا مثلا نمی‌دونم چی داک ولف داگ مثلا سگ بلگرد نیست. نه، ما به معنای دیگری به کار می‌بریم. اصالت و عدم اصالت رو اینجا اگر بخوام اصطلاح فنیش رو به کار ببرم در یک معنای اگزیستانسیل دارم به کار می‌برم. اگزیستانسیل تلفظ فرانسه است، اگه تلفظ انگلیسیش رو بخواید در معنای اگزیستنشال، اگزیستنشال معنای وجودی، یعنی آنچه که با وجود انسان ارتباط داره. به زبان خیلی ساده تر ما اصالت و عدم اصالت رو در معنای انسانی به این معنا که آنچه که با هستی انسان ارتباط داره به کار میبریم. یه مقداری حرفام خسته کننده شد، بذارید مطلب رو به زبان ساده تری بیان بکنم. سوال من اینه آیا میان شیوه های زیست آدمیان تفاوتی وجود داره یا نداره؟ آیا همه شیوه های زیست یکسانه؟ یعنی شیوه زیست این آقا با شیوه زیست این آقا یکیه یا بین شیوه های زیست آدمیان متفاوته؟ خب سوال خیلی ستورگی است، سوال خیلی ستورگی است. و فقط داخل پرانتز به شما بگم در روزگاری زندگی میکنیم، حالا باز چند تا اصطلاح فلسفی هم بگم، روزگار روزگار پسامدرنه، یعنی روزگار دوران مدرنم در واقع به بخشی از عالم کهن تبدیل شده و به تعبیر مارکس در روزگاری زندگی میکنیم. او در قرن 19 این حرف زد و امروز این حرف در قرن 21 با شدت و حدت بیشتری صادقه. اینکه هر آنچه که سفت و متسلب شد دود شده و به هوا رفت، همه ارزش ها، همه باورها دود شده و به هوا رفت. یا به زبان باز هم ساده تر، یکی از ویژگی های روزگار ما یعنی دوران پسامدر شکاکیت، همه چیز مورد شک، آیین ها، ادیان، اعتقادات، خود علم، انگار بشر روی زمین سفت و محکمی حرکت نمی کنه. یکی از چیزهایی که مورد شکاکیته اینه که چه فرقی بین شیوه های زندگی وجود داره؟ این سوال رو خیلی میشنویم. دختری نجیبانه زندگی میکنه و دختری از آزادی جنسی به آزادی جنسی اعتقاد داره. آیا فرقی وجود داره یا نداره؟ مردی به زندگی خانوادگیش وفاداره و مردی میگه کی گفته که من خودم رو به یک نفر محدود بکنم؟ بر چه مبنا من باید وفادارانه زندگی کنم؟ من یه استاد دانشگاه میتونم از جانم مایه بگذارم و میتونم کلاس رو سر و تش رو هم بیارم به عنوان یک وظیفه اداری و فقط به حقوق سر ما هم چشم بخته باشم. من یک کارمند بانکم، فقط به حقوقم میاندیشم یا نه در پشت باجه بانک میتوانم به طریق دیگری زیست بکنم؟ آیا همه اینا یکسانه؟ بچه من به من میگه بابا تو از موسیقی شجریان خوشت میاد، من از تتلو خوشم میاد. کی گفته که شجریان بر تتلو ارجحیت داره؟ بابا تو به شیوه زیست حسین ابن علی عشق می‌ورزی، من به زندگی مدونا. کی گفته که زندگی مدونا پست‌تر از زندگی حسین ابن علیه؟ با چه معیاری می‌خوایم بسنجیم؟ من فکر می‌کنم سوال رو برای شما ملموس کردم. آیا بین شیوه‌های زیست آدمیان تفاوت وجود داره یا وجود نداره؟ من امروز می‌خوام این پرسش رو برای شما مطرح بکنم. بذارید یه مقداری یه قدم جلوتر بریم و بحث رو با یک ادبیات دیگری مطرح بکنم. آیا همه آدمیان به یک اندازه از زندگی انسانی برخوردارن؟ اگر در این جمع الان حدود 50-60 نفر حضور دارن، میترسم ادبیاتم رو اخلاقی بفهمید، من دارم فلسفی بحث میکنم. آیا همه ما به یک اندازه آدمیم؟ آیا همه ما به یک اندازه انسانیم؟ آیا همه شیوه های زیست به یک اندازه انسانیان؟ انسانی رو اینجا به معنای اخلاقی باز به کار نمیبرم. نمیخوام بگم آقای درستکار انسان تر از عبدالکریمی است به این معنا که اخلاقی تر است. البته بین زیست انسانی و اخلاق رابطه‌ای وجود داره، اما فعلا اینجا من ارزش گذاری نمیخوام بکنم. اصلا ارزش گذاری نمیخوام بکنم، ارزش داوری نمیکنم. دارم یک بحث اگزیستانسیال، یک بحث فلسفی رو مطرح میکنم. بحث این است، بحث این است که آیا همه انسان ها به یک اندازه از زیست انسانی برخوردارن؟ وقتی از بحث اوتنتیسیتی و این اوتنتیسیتی رو مطرح میکنیم، وقتی بحث اصالت و عدم اصالت رو به اصطلاح مطرح میکنیم، در واقع این بحث مبتنی بر یک مفروضه. این مفروض مفروضی است که دوست دارم روش بیاندیشید. البته همه تون نخواهید اندیشید چون وقت ندارید، معدود مخاطب اینه که در واقع دغدغه‌های دیگه‌ای دارن، در واقع معدود مخاطب اینه که دغدغه انسانی دارن به این سوال من خواهند اندیشید، نه همه تون. سوال این است آیا همه ما از یک شیوه زیست انسانی برخورداریم یا نه؟ در واقع مفروض این بحث اینه که همه ما به یک اندازه از زندگی انسانی برخوردار نیستیم. ظاهر زندگی ها شبیه همه، هممون از خواب پا میشیم، صبحانه ای میخوریم، ماشین روشن میکنیم، سر کارمون میریم، یا به دانشگاه میریم یا به ادارمون میریم، حقوق میگیریم، قرایز اجبارمون میکنه که تشکیل خانواده بدیم، بچه دار میشیم، برای بچه‌مون میدویم، بعد یک ماترکی میگذاریم و میفتیم میمیریم. زندگی هامون حالا تفاوت های اینه که حالا یکی با پراید میره، یکی با پژو میره، یکی نمیدونم کارمند بانکه، یکی کارمند شهرداریه، خانم یکی شمالی دختر شمالی میگیره، یکی ترک دختر ترک میگیره. تفاوت‌ها اینطوری وجود داره، اما اینکه یک تفاوت مبنایی پیدا بکنیم، بحث اوتنتیسیتی و این اوتنتیسیتی اینه که همه ما از زندگی انسانی برخوردار نیستیم. بسیاری از مواقع، بسیاری کلمه ضعیفی است، اکثر قریب به اتفاق ما زندگیمون زیست نازیست است. زندگی است که زندگی نشده، زندگی است که زندگی انسانی در اون تجربه نشده، و زیست انسانی اوصافی داره. زیست انسانی اوصافی داره. همه ما زنده ایم، همه ما زندگی میکنیم به معنای به اصطلاح بیولوژیک کلمه. به دنیا میاییم، نفس میکشیم، غذا میخوریم، نمیدونم تولید مثل میکنیم و میمیریم. آری، به این معنا ما مثل میلیارد ها موجود زنده زنده ایم. در اون به اصطلاح هیچ بحث در اینجا نیست. اما چه چیز زندگی انسانی رو قوام میبخشه؟ چه چیز زندگی انسانی رو انسانی میکنه؟ این عنصر در واقع عنصر مقفولی است، عنصر گم شده است. و باز به عنوان یک صاحب نظر در حوزه فرهنگ، به عنوان یک دانش آموخته فلسفه به شما بگم، در هیچ دوره همچون روزگار ما زندگی انسانی به خطر نیفتاده بود. در هیچ دوره و در روزگار ما زندگی انسانی به شدت به خطر افتاده و انقدر به خطر افتاده که اصلا درکی از زندگی انسانی نداریم و اصلا فرصت اندیشیدن به زندگی انسانی نداریم. انقدر گرفتاریم که خود زندگی رو فراموش کردیم، انقدر گرفتاریم که خود زندگی رو فراموش کردیم. خب، زندگی انسانی چه مؤلفه هایی میتونه داشته باشه؟ زندگی اصیل انسانی چه مؤلفه هایی میتونه داشته باشه؟ وارد یک مرحله جدیدی از بحث شدم. میخوام به شما کمک بکنم به عنوان یک دوست در معنای حقیقی کلمه، نه به عنوان یک تعارف. به عنوان یک دوست به عزیزان خودم میخوام کمک بکنم کمی راجع به زندگی انسانی بیندیشیم. اجازه بدید من بحثم رو با ارسطو شروع بکنم. ارسطو، یکی از متفکران و قولهای بزرگ تاریخ بشری، بهش میگن معلم اول. ارسطو یه جمله داره، این جمله رو من دیپارچر پوینت خودم قرار میدم، نقطه عزیمت بحثم قرار میدم، ارزش نوشتن داره. بنویسید اینها رو، شاید یه فرصتی وقت کردید که راجبش فکر بکنید. میگه که زندگی تأمل ناشده، زندگی اندیشه ناشده شأن انسان نیست. زندگی که فرد در اون درباره خود زندگی نمی اندیشه، این زندگی انسانی نیست. این زندگی شأن انسان نیست. آنچه که زندگی انسانی رو وصف انسانی میبخشه اینه که انسان درباره خود زندگی در زندگیش بیاندیشه. وقتی میگیم درباره زندگی بیاندیشیم، باز نه به این معنا که خب آقا ما صبح داریم فکر میکنیم اجاره خونمون رو چیکار کنیم، چگونه 4 متر خونمون رو بزرگ بکنیم، خرج تحصیل بچه‌مون رو چیکار کنیم، شهریه دانشگاه آزاد بچه، اینا نه 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 نه. در مورد ذات و سرشت زندگی چیه؟ اینجا کجاست؟ خب، در واقع مطابق تلقی ارسطو که تلقیست که در واقع خیلی از متفکران باهاش موافقن، زندگی که درش تأمل وجود نداره در واقع یک زیستن نازیسته است، یک زندگی ناشده است، یک زندگی است که تجربه نشده. خب، اما سر این واژه تأمل، کلمه تأمل رو هایلایت بکنید، زیرش خط بکشید، راجع به این تأمل باید فکر بکنیم. این تأمل چگونه تأملی است که با تأمل روزمره متفاوته، با تأمل روزمره متفاوته. من برای که شما رو به این کلمه تأمل که مورد نظر ارسطو و مورد نظر خیلی از متفکران نزدیک بکنم، دوچارم از تعابیر گوناگون استفاده بکنم. اجازه بدین از ملا صدرای بزرگ، ملا صدرای خیلی بزرگ استفاده کنم. ملا صدرا میگه فلسفه، یا شما بگید تأمل یا بگید تفکر، هر چی دوست دارید بگید. من راجع به رشته تحصیلی فلسفه صحبت نمی کنم، راجع به امر انسانی صحبت می کنم. فلسفه تفکر یک رشته دانشگاهی نیست. ممکنه شما اهل فلسفه و تفکر باشید، ولی من استاد دانشگاه که 40 سال افلاطون و هگل و هایدگر و فرگر و برتراند راسل رو نمیدونم، هایدگر درس میدم و کتاب نوشتم، 20 تا 30 تا کتاب دارم، مقاله دارم و صبح تا شب دارم فلسفه میگم. ممکنه من بعد فلسفه خیلی دور باشم، اما یک کشاورز به تفکر نزدیک باشه. راجع به یک امر به اصطلاح انسانی دارم صحبت میکنم. ملا صدرا میگه فلسفه، حکمت، سیر از فطرت اول به فطرت ثانیه. فلسفه سیر، یعنی سیر حرکت، سیر حرکت از فطرت اول به فطرت ثانیه. فطرت اول یعنی همون زندگی عادی روزمره، خوردن، خوابیدن، دنبال معاش دویدن، بچه پس انداختن، غرایز رو ارضا کردن و آخرش هم مرگ. این فطرت اوله. میتونیم بگیم به اصطلاح everyday life، به جای فطرت اول بگید everyday life، زندگی روزمره. فطرت ثانی یک سطح دیگری از زندگی. فطرت ثانی یک سطح دیگری از زندگی. این در واقع شما از زندگی روزمره فاصله میگیرید. آدمی به میزانی که از زندگی روزمره فاصله میگیره، وارد یک زندگی دیگری میشه. اون رو ملا صدرا به زبان خودش میگه فطرت ثانی. ارسطو میگه تأمل. من در این جلسه گفتم زندگی اصیل، یعنی اون فطرت اول رو میذاریم زندگی غیر اصیل، زندگی روزمره. اما اون نوع دیگری از زندگی رو، اسمشو میذاریم اوتنتیسیتی، اصیل بودن. همه نمیتونن به اون سطح وارد بشن، همه این توفیق رو ندارن. اون زندگی است که شما از زندگی روزمره، فاصله میگیرید و درباره خودتون و درباره زندگی میاندیشید. و این اتفاق اتفاق نادری است. اما فکر میکنم همه شما این تجربه رو دارید. زمانی که پشت باجه بانکی، زمانی که دارید با اعداد و ارقام سر و کله میزنید، زمانی که تو بنگاهتون دارید معامله میکنید، زمانی که من سر کلاسم دارم درس میدم، احساس نمیکنم در تمامیت خودم هستم. اما زمانی که در یه گوشه دارم پیانو مینوازم، یه قطعه موسیقی رو خلق میکنم، یه قطعه موسیقی رو میآفرینم، یک شعر میگم، یک بیت شعر میخونم، یا در گوشه خلوتی سجده‌ای بر خاک میگذارم، احساس میکنم در اونجا وجودم در تمامیت خودش متحقق میشه. باز دوستتون دارم، یکم از حالت درسی بیام بیرون. بچه ها که میگم عادت کردم تو کلاسام، دوستان، آدمی به آناتی زنده است و این آنات از زندگی ما رخت بربسته. انقدر در مناسبات هستیم وای که این فضاهای مجازی و رسانه ها علارغم قشنگی ها و زیبایی که داره چقدر خطرناکه. ما رو از خودمون ستانده، دائما در جمعی. و آدمی که خلوت نداره آدم نیست، از آدمیت به در میاد. حتما خلوت رو به زندگیتون برگردونید. در خلوتی که آدم به منابعی از انرژی، منابعی از قدرت و منابعی از معنا دست پیدا میکنه. و بدا به حال انسانی که خلوت و آنات مقدس زندگیش رو دست داد. آنات مقدس میتونه کنج یک مسجد باشه و میتونه در پشت یک به اصطلاح ساز پیانو باشه. شکل خاصی رو نمیگم به هیچ وجه، در لحنم لحنه نمیدونم تبلیغ سنتی آخوندی نباشه، به هیچ وجه چنین نیست. خب این آنات از زندگی ما رخ بسته. زندگی انسانی از زمانی آغاز میشه، زندگی انسانی از زمانی آغاز میشه که شما از زندگی روزمره فاصله میگیرید و درباره زندگی و درباره جهان میاندیشید. و باز یه نکته به شما بگم، انسان یگانه موجودی است، انسان یگانه موجودی است که میتونه در ورای جهان بیسته و درباره جهان بیاندیشه. هیچ چیز به اندازه این شورانگیز نیست. جهان چقدر عظمت داره؟ مگه میشه حجم این جهان رو اندازه این جهان رو نمیدونم چند میلیارد سال نوری باید رفت ته نداره، نمیدونم تو کهکشان راه شیری انقدر میلیارد ها ستاره و سیاره وجود داره، نمیدونم. اما انسان این قدرت رو داره، این جهان رو تبدیل به یک نقطه میکنه و درباره این نقطه در کلیتش میاندیشه و میگه اینجا کجاست، اینجا کجاست، من با اینجا چه نسبتی دارم. هیچ پرسشی به این شورانگیزی هست، من در برابر این جهان میایستم و فریاد میزنم آیا حقیقتی هست، کجاست این حقیقت ها؟ ببینید در اینجا چه سطحی از زندگی مطرح میشه، اینجا زندگی بیشتر حضور داره یا اونجایی که دارید سر مثلا یک مستاجر و صاحبخونه سر مثلا چندرغاز دارم چکشونه میزنم ها؟ ببینید اینجا بشر چه شأنی پیدا میکنه، زندگی چه بچی پیدا میکنه، یا اونجایی که من در برابر خدا میستم با تمامی عظمتش فریاد میزنم تو هستی؟ تو چیستی؟ تو کجایی؟ من با تو چه نسبتی دارم؟ منو چرا آوردی؟ قدرت انسانه دیگه، قدرت انسانه. و اینجا بشر بسیار فاصله گرفته، بشر وارد فطرت دوم شده، بشر وارد زندگی دیگری شده. و و و و چون دوستتون دارم این تجربه رو بگم، کسی که این ساحت رو تجربه کنه وجوهی از جهان و وجوهی از زندگی رو خواهد دید. عشق اینجاست، آزادگی اینجاست. کسی که این ساحت رو، کسی که با حقیقت نسبت برقرار میکنه، هیچ قدرتی رو نمیبینه. وقتی کسی سجده در برابر این حقیقت میگذاره چیزی غیر از اون نمیبینه. تجربیات خودم رو میگم، ممکنه شماها جور دیگری تفسیر کنی، ممکنه بگی اصلا چیزی وجود نداره، کاری ندارم، اصلا جواب نمیخوام بدم، فقط میخوام بگم که در اینجا اموری تجربه میشه که به هیچ وجه در زندگی روزمره تجربه نمیشه. در یک چنین تجربیاتی جهان رنگ و بوی دیگری پیدا میکنه، زندگی رنگ و بوی دیگری پیدا میکنه، مناسبات انسانی رنگ و بوی دیگری پیدا میکنه. بسیار گفتیم ببینیم چیکار کردیم. گفتیم ما دو گونه زندگی داریم، اصیل و غیر اصیل، زندگی انسانی و زندگی غیر انسانی. و از ارسطو کمک گرفتیم، از بلا صدرا کمک گرفتیم. برای برخورداری از زندگی انسانی نیاز داریم از زندگی روزمره فاصله بگیریم و وارد یک ساحت دیگر از زندگی بشیم که من ازش به اوتنتیسیتی اصالت تعبیر کردم. خب از کجا شروع کنیم؟ از کجا شروع کنیم؟ چگونه میشه به این سطح از زندگی نزدیک شد؟ چگونه میشه؟ اولش باید خب خواست و اراده ما باشه، اول باید این درک باشه، اول باید یک نوع ناخرسندی به زندگی روزمره باشه. کسی که به زندگی روزمرهش در واقع خرسنده، از اینکه یه شغلی داره، از اینکه یک درآمدی داره، از اینکه مثلا عبدالکریمی توی مثلا فضای مجازی کلیپش دست و دست میشه یا تو خیابون میره چهار تا سلام بهش میکنن، دلخوشه، خب وارد این ساحت نمیشه. کسی که در واقع اینها ارضاش نمیکنه، این یک شرط. اما چون فرصت نداریم، یه مقدار باید به بحثم شتاب بدم، من با این عبارت بحثم رو وارد مرحله جدیدی میکنم. تأمل درباره جهان، زندگی انسانی، زندگی اصیل، تمایزش رو نشون بدم، که زندگی اصیل و غیر اصیل چه تفاوتی داره. تا باز برمیگردم، میخوام از کیرکگور کمک بگیرم. اصلا بحث اوتنتیسیتی و این اوتنتیسیتی مال کیرکگوره. کیرکگور متفکر قرن 19 است، متفکر دانمارکیه، در سن 44 سالگی هم فوت کرد. کیرکگور پدر اگزیستانسیالیسمه. برای اینکه شما رو کیرکگور نزدیک بکنم، کیرکگور به شدت با کلیسا در افتاد و معتقد بود که کلیسا خانه خدا نیست، قبرستان خداست، و معتقد بود که مسیح در زندان کلیساست و ما باید مسیح رو از زندان کلیسا نجات بدیم. کیرکگور کسیست که زندگیشو برای ایمان گذاشت، اما زمانی که در بستر مرگ بود و کشیش خواست بره برای به اصطلاح مراسم آینی مسیحیت، اجازه نداد، و وقتی بهش میگن که سورن کیرکگور، تو مؤمنی، تو اهل ایمانی، میگه که بسیار کوشیدم به سرزمین ایران، ایمان، به مرزهای ایمان وارد بشم، اما جرأت نکردم. کتاب زیبایی داره به نام ترس و لرز، و این ترس و لرز قصه ابراهیمه. چقدر زیبا اون زمانی که ابراهیم میخواد اسحاق یا اسماعیل به روایت ما رو قربانی کنه، در کتاب ترس و لرز توصیفات وحشت انگیزی داره، بسیار زیباست، بسیار خواندنی. کیرکگور وقتی بحث اوتنتیسیتی و این اوتنتیسیتی رو مطرح میکنه، بحث اصالت و عدم اصالت رو مطرح میکنه، یک مثال مشهوری داره. اون مثال مشهور، مثال دوتا گاریچیه. دوتا گاریچی رو مثال میزنه. برای اینکه شما بحث اوتنتیسیتی و این اوتنتیسیتی رو متوجه باشید، کیرکگور از شما میخواد دوتا گاریچی رو فرض بگیرید. گاریچی اول، یه گاریچی است که مسیر مشخص و معینی رو حرکت میکنه. گاریچی اول که مظهر زندگی غیر اصیله، یعنی خود ماها، اون گاریچی اول خود ماهاییم، راه دور نرید. این گاریچی مسیر مشخصی رو حرکت میکنه، یعنی هر روز از خونه میره مزرعه، از مزرعه برمیگرده خونه. راه مشخصه، راه از پیش تعیین شده است. انقدر به تکرار این راه طی شده، وقتی گاریچی این ابزار اسب رو داره، به ظاهر گاریچی ابزار اسب رو داره، ولی گاری رو ول کنی خودش هم میره. یعنی انقدر این اسب رفت و اومده، بعد از اون رو میاد میره توی مثلا طویله، طویله میاد میره سر مزرعه. این گاریچی میتونه مست لایعقل باشه، اصلا فکر نکنه، ولی گاری خود به خود میره مزرعه و برمیگرده، حتی اگر این مست لایعقل باشه. اما در مقابل گاریچی دوم رو در نظر بگیرید، یعنی همون گاریچی که میونه ما باید باشه و نیست. این گاریچی راه تازه‌ای رو میخواد طی کنه، راهی که تا حالا هیچ کس نرفته. این میخواد راه خودش رو پیدا بکنه، نه راهی که برای او از پیش تعیین شده. این گاریچی رو فرض بکنید داره از یک دره، از یک به اصطلاح راه‌های باریک کوهستانی عبور میکنه. هر لحظه با خطر همراهه. مفهوم ریسک، مفهوم خطر، مفهوم سقوط. این گاریچی یک لحظه نمیتونه غفلت کنه، یک لحظه غفلت کنه سقوط کرده به ته دره و مرگ و نیستی و نابودی رو در بر داره. کیرکگور از ما میپرسه فرق این دو گاریچی چیه؟ فرق این دو گاریچی چیه؟ پاسخ اینه، در گاریچی دوم چیزی به منصه ظهور میرسه که در گاریچی اول نمیرسه. اون چیه که با گاریچی دوم که در راهی پرخطر گام بر می‌داره، در راهی که با خطر همراهه، در خطری که در راهی که با خطر مرگ و نابودی همراهی، خطر این چیه؟ او اسمش رو می‌ذاره اصالت. او میگه در واقع وجود انسانی در این شیوه زیست دوم به منصه ظهور میرسه، اما در اون شیوه زیست اول این زیست انسانی به منصه ظهور نمیرسه. این پاسخ کیرکگور و این زندگی روزمره ماست. این گاریچی اول ماییم. خانم چرا میخوای بری دانشگاه؟ ای بابا همه میرن دیگه، ما هم باید بریم. خب چرا میخوای بری خارج؟ خب دیگه همه دارن میرن، ما هم میخوایم بریم. چرا ازدواج میکنی؟ خب همه با هر دختری باید ازدواج کنه، هر پسری باید ازدواج کنه. یعنی مسیرها کاملا از پیش تعیین شده است. به همین دلیل ماها تقریبا تکرار همدیگه هستیم، اصالت رو بچه ها میتونید به ماینس ترجمه کنید. یکی از وجوه اصالت ماینسه. ماین یعنی مال من، ماینس یعنی مال خود بودگی، مال خود بودن. آدم اصیل بچه ها اونجاییست که مثلا میگید آقا این جوون رو نگاه میکنی، این با دیگران فرق داره، یه وصفی داره که مال خودشه، اینو بهش ندادن، این مال خودشه، یه چیزی داره که مال خودشه. نه این که مثلا دماغ قشنگی داره ها، یا نه، یعنی با وجودش یه چیزی به منصه ظهور میرسه. حالا و با همین اصالتی که زندگی انسانی شروع میشه و همه ما در واقع شبیه اون گاریچی اول کیرکگور در مسیرهای از پیش تعیین شده که جامعه، نهادها، رسانه‌ها، فضای عمومی، تاریخ. من چون در قرن 20 هستم یه ادا اطوارهایی دارم، اگه در قرن 4 بودم یه جور دیگه زندگی میکردم. من گاهی وقتا تو کلاسام به بچه‌ها سر به سر میذارم، میگم من میونه خانومای جمع کدومتون حاضرید زن مردی بشید که 4 زن دیگه هم داره؟ همه میگن اه این حرفا یعنی چی؟ میگم خب حالا به من بگید این نهی که میگید، نهی شماست یا نهی روزگار شماست؟ این نه رو تو میگی یا این نه رو زمانه تو دهنه تو گذاشته؟ مثال متوجه میشید؟ مثال میشید تاریخ، فرهنگ، سنت ها، اینها همه برای ما تعیین هویت میکنن. از همون بچگی که به دنیا میام اسم من رو گذاشتن غلام علی، مسیر زندگیم تعیین کرده. با همون اسمی که گذاشتن مسیر زندگی من تعیین شد. یا اگر اسم من رو به جای زهرا مثلا بذارن، نمیتونم، از این اسمای جدید هست چی بگم، از این اسمای رکسانا مثلا، ها خود نامگذاری که میکنن در واقع خانواده داره جهانبینیشو به من منتقل میکنه و اون به من میگه در چه مسیری فکر کن. و همه ما تکرار در واقع به یک معنا فرهنگ و سنت اون هستیم دیگه. فرهنگ و سنت تحول پیدا میکنه، ما هم بالاجبار تحول پیدا میکنیم. خب اما انسان اصیل کسی است که خودش میخواد شیوه زیست خودش رو انتخاب بکنه. حتی به نفع مطلق امکان نداره. این رو میدونیم. هیچ کس نمیتونه به نفع مطلق شیوه زیست خودش رو انتخاب کنه. حتی پیامبران نمیتونن. خود پیامبرم در فرهنگ ما به همون جور که مردم لباس میپوشیدن میپوشید، همون جور ازدواج میکرد، همون جور طلاق میداد. همه خود یعنی اصلا اوتنتیسیتی محض امکان نداره. این توهمه یک کسی بگه، میگن که پیامبر چرا بردهداری رو مثلا محکوم نکرد، کنیزداری رو محکوم نکرد. خب برای که بنده خدا در یک کانتکس اجتماعی تاریخیه دیگه، نمیتونست همه قواعد بازی رو به هم بزنه، اما کوشید به همین دلیل پیامبر پیامبره. اصالت محض و مطلق وجود نداره. این رو توجه داشته باشید. این رو توجه داشته باشید. خب یکی از ویژگی‌های اصیل بودن انتخابه. آزادی. آزادی اینجا خودشو نشون میده. آزادی بیش از اینکه در شعارهای سیاسی دنبال بکنیم، آزادی رو باید در جستجوی اوتنتیسیتی دنبال بکنیم. و کسی که اوتنتیسیتی رو تجربه کرده به جامعهش میتونه آزادی ببخشه. و کسی که اینو تجربه نکرده نمیتونه برای جامعهش آزادی رو بر مقام بیاره. شعار سیاسی دادن مرگ بر اون زنده باد، اینا رو هم عمه منم بلده، ننه جون منم بلده. این نمیتونه منجر به خلق فرهنگ و یا ایجاد افقی تازه برای یک جامعه باشه. خب حالا حرف اینه که ما از کجا شروع بکنیم، ما از کجا شروع بکنیم که افسار زندگی خودمون رو در دست بگیریم. این مسئله ایست که امروز میخوام با شما در میون بگذارم. از کجا شروع کنیم؟ البته نه همه ما، اون معدود افرادی که در واقع یکم با حرفای من دلشون لرزید، و من مطمئن نیستم همه شما با حرفای من دلتون لرزیده باشه. شاید چه بسا بگید کی پر حرفی ها تموم میشه تا از این جلسه بریم بیرون. ها هستید دیگه، به حال چهرهاتون نشون میده. اما اگر معدود افرادی در واقع یک چنین عزمیتی در وجودشون شکل گرفته باشه که بخوایم وارد سطح دیگری از زندگی بشیم که اون رو اصالت نامیدیم، یا اون رو زندگی انسانی نامیدیم، یا اون رو فطرت ثانی نامیدیم، یا اون رو تأمل و تفکر در باب خود زندگی نامیدیم، یا اون رو زیستن انسانی، زندگی شده نامیدیم، تعابیر مختلفه دیگه، کلمات که مهم نیست، روح مطلب. مهم از کجا آغاز بکنیم. من دو تا نکته میگم عرایزم رو خاتمه میدم. دو تا نکته میگم و امیدوارم این دو تا نکته به شما کمک بکنه. نکته اول، زندگی اصیل با اندیشیدن به رازها آغاز میشه. زندگی اصیل با اندیشیدن به رازها آغاز میشه. خب راز چیه؟ راز چیه؟ حالا بیایم یکم راجع به کلمه راز تأمل بکنیم. گابریل مارسل، فیلسوف فرانسوی، فیلسوف قرن 20، ازش کتاب‌های خوبی به زبان فارسی ترجمه شده، اگر علاقمند بودید. کتابی داره تحت عنوان Having or Being، داشتن یا بودن، و میگه در روزگار ما همه به داشتن میاندیشن، هیچ کس به بودن نمیاندیشه. وقتی یک جوونی هم میاد در خونه ما برای دختر من خواستگار، اولین سوالم اینه که چی داری؟ ماشین داری نداری؟ خونه داری نداری؟ اما سوالم اینه چگونه هستی؟ به بودنها کمتر می اندیشیم. پسر باید خونه داشته باشه، ماشین داشته باشه، اما کمتر التفات داریم که میشه با پسری که خونه نداشت زندگی کرد، اما با پسری که مهر انسانی نداره نمیشه زندگی کرد، با آدمی که ادب انسانی نداره جهنم زندگی، حالا حتی توی زعفرانی هم مثلا 20 قطعه داشته باشه. خب این گابریل مارسل میگه بشر سوالات زیادی داره. این سوالات رو به دو دسته تقسیم میکنه. پاره از سوال‌ها رو اسمشون میذاره مسئله. در ترجمه کلمه problem و برخی از پرسش‌ها رو اسمش رو میذاره راز در ترجمه کلمه سیکرت. خب مسائل چگونه پرسشایی هستن؟ من خیلی معلمی دارم میکنم، از این بابت عذرخواه هستم، وقتم کمه دیگه ها. مسائل چند تا ویژگی دارن. یک، مسائل قابل حله، مسائل قابل جواب دادنه. حالا یا این مسائل رو جواب داده ایم در گذشته، یا این مسائل رو جواب خواهیم داد در آینده. میگیم از ترکیب اسید و باز چه تولید میشود؟ این یک مسئله است. میریم آزمایشگاه ببینیم از ترکیب اسید و باز نمک تولید میشود، جوابش میشود نمک. میگیم x2 به علاوه 2ab x به علاوه c مساوی با 0، a مساوی با 5، b مساوی با منهای 2، c مساوی با 0. x مساوی چی؟ این مسئله است. حلش میکنیم، میگیم x مساوی با مثبت منفی رادیکال 2. مثلا مسئله حل شد. میگیم داروی سرطان چیه؟ داروی کرونا چیه؟ این یک مسئله است. داروی سرطان رو امروز نمیدونیم، 10 سال دیگه پیدا خواهیم کرد، 50 سال دیگه پیدا خواهیم کرد. آیا در دیگر سیارات موجود زنده وجود داره یا نداره؟ این مسئله یا راز این مسئله است. امروز جواب رو نمیدونیم، اما حالا 1000 سال بعد این مسئله رو میتونیم چیکار بکنیم؟ جواب بدیم. اما رازها چگونن؟ سوال، آیا در این جهان معنای وجود داره؟ معنای زندگی چیه؟ معنای بودن در این جهان چیه؟ آیا غایتی برای زندگی بشر هست یا نه؟ آیا بعد از مرگ حیاتی وجود داره یا نداره؟ بچه ها اینها پرسش، عذر میخوام کلمه بچه ها تو دهن من عادت شده، بر من معلم ببخشید. خانم ها که خوشش اومد دیگه، احساس جوانی هم میکنید دیگه نه؟ خب این پرسش ها پرسش هایی نیست که بتوان بهشون جواب داد. این پرسش‌هایی نیست که شبیه مسائل بشه حلش کرد و کنار گذاشت. این پرسش‌ها پرسش‌های جاودانه هستن. در همه فرهنگ‌ها به این پرسش‌ها اندیشیده شده. مسائل به نحوی هستن وقتی پاسخ داده میشه، این پاسخ‌ها به زبان علمی ابجکتیون، عینیت دارن، یعنی کلیت دارن. 2 ضرب در 2 چند میشه؟ 4. برای سیاه پوست 4، برای سفید پوست 4، برای آمریکایی 4، برای افغانستانی 4، برای 2000 سال پیش 4، برای 4000 سال بعد هم 4. مجموع زوایای یک مثلث 2 قائم است. این برای همه چنینه. بیماری سرماخوردگی رو چگونه مداوا میکنن؟ داروی میرسن این رو در همه جا اعمال میکنن. مسافت مساوی است با حاصل ضرب سرعت در زمان. 100 کیلومتر فاصله داریم، سرعت 50 است. تی مساوی با دی بر روی و مساوی 100 بر روی 50. اگر یک وسیله نقلیه با سرعت 50 بره، 100 کیلومتر در 2 ساعت طی میکنه. همه جای جهان مسئلهش اینه. اما معنای زندگی چیه؟ جواب این آقا با این آقا متفاوته، جواب این خواهر با اون خواهر متفاوته. جواب کلی وجود نداره، جواب ها یونیورسالیتی ندارن. اینها مسئله نیستن. مسائل جواب ها همگانیه، اما رازها چنین نیستن. بسیار پاسخ مسائل رو خود ما به دست نیاوردیم، نه بسیاری، اکثر قریب به اتفاق مسائل رو ما جواب ندادیم، دیگران جواب دادن، ما میپذیریم. پایتخت ژاپن کجاست؟ توکیو. کدوم ما رفتیم ژاپن؟ شاید یکی دو نفر از میان ما، اکثر ما به ما گفته شده است پایتخت ژاپن توکیو است، ما هم پذیرفتیم. ما پزشکی بلد نیستیم، میریم توی پیش پزشک میگیم دارو رو بخور، میگیم چشم. مورخان به ما میگوین رویدادهای تاریخی چگونه بوده است، ما از مورخان میپذیریم. ریاضیدان ها برای ما مسئله میگن، مکانیک ها، تکنسیان ها، خیلی از مسائل رو، یعنی تقریبا اکثر قریب اتفاق مسائل رو، پاسخهاش رو ما میپذیریم. من معلم ریاضی هم میارم سر کلاس، من معلم شیمی هم میرم سر کلاس، من معلم تاریخ هم روی تخته مینویسم، به همه بچه ها جزوه برمیدارم. اما رازها چنین نیستن، رازها چنین نیستن. برای رازها پاسخهای کلی وجود نداره. چنین نیست که من برم سر کلاس بگم بچه ها امروز میخوام راجع به وجود خدا صحبت بکنم، بعد بچه ها بگن اه ما معتقد بودیم خدا هست، تا الان نمازم میخونیم، عبدالکریمی استاد اثبات کرد که خدا نیست، من دیگه نمازم میذارم کنار. یا نه من تا به امروز نماز نمیخوندم، استاد اثبات کردن که خدا هست، حالا از الان برم نمازم بخونم. اصلا چنین نیست. هر کس باید خودش به رازها جواب بده. هیچ کس نمیتواند پاسخ به رازها رو از کسان دیگری بپذیره. اونجایی که میپذیره تقلید است. من این پاسخو میدم چون به من گفته شده است، این در واقع تقلیده. این همون زندگی اون گاریچی اول است که تو دهنش جواب‌ها رو گذاشتن. این زندگی غیر اصیل نیست. ایمان این نیست که به من گفتم و منم گفتم چشم. این ایمان نیست، این تفکر نیست، این زندگی اصیل نیست. زندگی اصیل و تفکر اصیل اونجایی آغاز میشه که من خودم راجع به رازها میاندیشم. و اندیشیدن به رازها در واقع شروع یک زندگی انسانی است. و انسان از اینجا زیست انسانی خودش، یعنی زیستی که فقط و فقط مال انسانه و دیگر موجودات نیست. و اینا مثلا در تولید مغز، در خوردن، در متابولیسم، ما که با دیگر موجودات، دیگر حیوانات تفاوتی نداریم. زندگی انسانی از اندیشیدن به رازها آغاز میشه. آیا حقیقتی هست؟ حقیقت وجود داره یا حقیقت رو تولید میکنیم؟ حقیقت ساخت و پرداخته قدرت هاست. آیا من باید زندگیم با حقیقت به اصطلاح پیوند بخوره؟ آیا عشق یک امر حقیقیه یا یک امر توهمیه؟ اینا سوالات بزرگی است. اینا پرسش‌های بسیار ژرفی است. و با اندیشیدن به این رازهاست که زندگی انسانی آغاز میشه. آغاز میشه. خب این یه نکته. یک سوال گفته شد رازها، گفته شد. خسته نشد بچه ها؟ اگه خسته شدید من آنتراکی چیزی من ادامه بدم؟ بله؟ بله چی؟ نه نه نه، گفتم هیچ چیز زشتر از این نیست که آدم گوش مفت پیدا بکنه. هیچ چیز کریه‌تر از این نیست که کسی بره بالای منبر و مخاطب نخواد گوش بده. اینه که من دائما باید تست بکنم. من نازم از دختر 18 ساله بیشتره. اگر الان بگید عبدالکریم شام بیا در خدمت باشیم، من باید تست بکنم این دعوت به ادب ظاهره یا به ادب باطن. تو جامعه که ادب ظاهر زیاده، آدم همش بدبینه، همش بدبینه که طرف بند خدا حالا یه کارمندی رو آورده اینجا از ترس حقوق و پایه و نمیدونم امتیاز اینا نکنه آوردن، و خدا نگذاره کسی که بخواد تحمیل کنه. من باید با قلب شما ارتباط برقرار کنم، وگرنه بقیهش کشک. خب من باورم شد تعارفای شما هم هر موقع خسته شدید به ساعت نگاه کنید میفهمم که عبدالکریم دیگه پر حرفی بس. خب سوال، یک سوال مهم. گفتیم به رازها نمیشه به مثل مسائل جواب داد. رازها پاسخهای کلی، ضروری، قطعی، یقینی، الزام آور مثل پاسخهای علمی ندارم. اندیشیدن به این رازها چه فایده‌ای داره؟ چه فایده‌ای داره که ما به این رازها بیاندیشیم؟ امروز خیلی ها میگن ببین علم داره چه کار میکنه، ببینید چه قدرتی ایجاد کرده، تکنولوژی رو نگاه بکنید. اما هنوز که هنوزه فلاسفه دارن بحث میکنن آیا خدایی هست یا خدایی نیست. هنوز دارن بحث میکنن آیا جهان حادث است یا قدیم. هنوز دارن بحث میکنن که انسان آزاد است یا مجبور. خب خیلی ها امروز میگن، خیلی ها میگن، خیلی ها معتقدن که دوران تفکرات به سر اومده، بریم دنبال علم، برو فکر نون باشی خربوزه آبه. خب اصلا فلسفه جدید یعنی همین دیگه. فلسفه جدید یعنی این که برو دنبال علم، برو دنبال نیوتن، برو دنبال انیشتین، افلاطون و ارسطو، یعنی کشک. ها من وقتی وارد یه جمعی میشم، دوستانی هستم ها، ما توی جمعی که میریم مثلا میگه آقا چی خوندی؟ طرف باد قبقب میزه، پزشکی. دیدی چه غروری داره؟ آقا مهندسی، آقا حسابداری، آقا جامعه شناسی. بعد به من که میگه آقا چی خوندی؟ دوست دارم زمین دهن وا کنه بره، خیس عرق. چی خوندم من؟ اگه بگم مخابرات خوندم همتون میفهمید، اگه بگم پزشکی همتون میفهمید، اگه بگم حقوق همتون میفهمید، اگه بگم روانشناسی همتون میفهمید. اما اگه بگم فلسفه میگید چی؟ نم نم نه چی چی؟ من چی رو باید به شما نشون بدم به عنوان فلسفه؟ چی رو باید نشون بدم؟ اگه من معلم مخابرات بودم یه چیز گیرتون می اومد، اگر معلم پزشکی بودم یه چیز گیرتون می اومد، اما از این حرفای من چی گیرتون میاد؟ ها؟ هیچ. واقعا هیچی نمیدونم. این اون همون مسئله است که باید روش فکر بکنید. خب حالا سوال اینه اندیشیدن به پرسش هایی که پاسخ نداره چه فایده داره؟ مگه بیکاریم؟ بذاری سوال رو یکم شارپ ترش کنم، بذاری سوال رو یکم شارپش کنم که با شما درگیر بشه. این سوال خیلی جوان ها میکنن. آقا وقتی میگیم ادیسون، ببینی ادیسون چه کار کرد؟ این برق رو داد، این میکروفون رو داریم، تلویزیون، اگه برق نبود چه اتفاق میفتاد؟ حالا محمد و مسیح و بودا اینا چه کار کردن واسه بشریت؟ یه مش حرف زدن. سوالی با این سوال مواجه نیستید؟ چه کار کردن اینها؟ اینها آمدن یه مش حرف زدن. اما نگاه کن علم چی کار کرده، ببین آمریکایی چی کار میکنن، ببین اروپایی چی کار میکنن. اینها رو زیاد توی خب نمیخوام عظمت های علم و اینها رو نادیده بگیرم، اینقدر احمق نیستم، بحثم در مورد عظمت های علم نیست. اما بودا چه کار کرد؟ بودا یه دونه پیش مهره نساخت، یه دو چرخه نساخت، یه چرخ گاری نساخت، ابزار نساخت. بودا کنفوسیوس چی کار کرد؟ لاوتزو چی کار کرد؟ مولانا چی کار کرد؟ حافظ چی کار کرد؟ مسیح چی کار کرد؟ محمد مصطفی چی کار کردن در این جهان؟ من به شما میگم اینها به رازها اندیشیدن و انتظار نداشته باشید که رازها از سنخ مسائل باشن. کار مهندس، کار تکنسیان، کار کسانی که اون کار فنی و اجرایی میکنن، کار حسابدارها، کار بانکدارها، اینا با مسائل سرکار داره. اما متفکران، عرفا، هنرمندان بزرگ، ادیبان، اینها با سطح دیگری از زندگی سرکار داره. اینها با رازها سرکار داره. خب اندیشیدم به رازها، بچه ها وراجی نیست. من گاهی وقتا وارد جمعی میشم، میگن آقای فیلسوف اومد میل بافتنی رو بدیم بهش ببافه. یعنی فکر میکنن که این حرفا مثل میل بافتنی بافتنه، یعنی خالی میبنده. من وقتی سال 62، اولین سالی که بعد از بازگشایی دانشگاه، بعد از انقلاب فرهنگی دانشگاه کنکور قبول شدم، دیپلم ریاضی بودم، انتخاب اول من فلسفه دانشگاه تهران بود و من فلسفه دانشگاه تهران قبول شدم. فکر میکنم جزو 10 نفر اول بودم. با خوشحالی اومدم تو خونه و داد زدم مامان بابا قبول شدم. گفتن چی؟ من گفتم فلسفه. مادرم اشک و قش کرد. مادرم آرزو داشت من دکتر شم. الانم که میگم مامان من دکترم و والله یک دکتر فنی 5 سال درس خونده و من تا دکترا 16 سال و نیم طول کشید، بعد از دیپلم البته. میگه نه دکتر راستکی، من مادر من طبقه محرومی بود، آرزو داشت من تمام نداشته‌هاشو جبران کنم و او انتظار داشت من دکتر بشم. و دکتر یعنی دکتر حقیقی. میگه دو دکترای تو کشک. و چه اشکی ریخت، چه اشکی ریخت که وقتی دید تمام آرزوهاشو برباد دادم. پدرم خدا بیامرز با بچه‌هاش برخورد نمی‌کرد، یعنی همیشه یه فاصله رو حفظ می‌کرد، ولی سیگار پشت سیگار. آخر سر نتونست خودش رو کنترل کنه، یه سر من دازد الاغ آخوند می‌خوای بشی؟ و یکی از دوستان پدرم بود، آقا بیژن ببخشید، ببخشید. و اونم با کسی که خیلی وراجی میکنه میگیم فلسفه نبافت. این تصویر از فلسفه است، این تصویر از تفکره، این تصویر تصویری تفکره. چند وقت پیش بیمارستان میلاد بودم، من میلادی هم، یعنی همیشه اونجا چون دفترچه بیمه دارم، حدود 4-5 ساعت تو صف بودیم. رفتیم یه پزشکی، از این پزشکا یکم شکم گند و بد اخلاق و سرش رو نگاه نمی‌کرد، نسخه رو می‌نوشت. گفت چته؟ گفتم من کمرم درد میکنه. گفت شغلت؟ گفتم معلمم. گفت چی درس میدی؟ گفتم فلسفه. بی‌معرفت تا شنید فلسفه یه نگاهی کرد، گفت پدر من همیشه میگفت عارف و شاعر و فیلسوف نون ندارم بخورن، از این جهت گوه زیادی میخورن. خب خب تصویر خیلی هست. من یه دوره از این کلاس های اجباری گذاشته بودن، ما هم برای ارتقا اینا باید میرفتیم، یه روانشناسی داشت درس میداد، بعد من دیر رسیدم. تا نشستم گفت آقا رشته شما چیه؟ گفتم رشته که نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت. گفت آقا ببینید این نشانه افسردگیه. ایشون به شدت افسرده هستن و بیماری رنج میبرن نسبت به شغلشون و اینها احساس منفی دارن. منم هیچی نگفتم. حرفایی که من میزنم بچه‌ها نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت. اما یه جمله‌ای بهتون میگم، فقط بعضی از شما میتونید درک بکنید، همتون نمیتونید درک بکنید. تفکر به آدم چیزی میده فراتر از دنیا و فراتر از آخرت. این رشته نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت، اما به تو چیزی میده بیش از دنیا و بیش از آخرت. حقیقت، زیستن با حقیقت. من نمیتونم تجربه زیسته خودم رو به شما منتقل بکنم، نمیتونم. اما به من بگید عشق با یک جان نیمه فسرده و سرد چه میکنه؟ اگر تونستید توصیف بکنید که عشق با یک قلب مرده چه میکنه؟ اگر تونستید به من بگید که آزادی با جان یک برده چه میکنه؟ نمیتونید توصیف بکنید. و تفکر به زندگی شما چیزی میبخشه همچون عشق به یک جان مرده. اینکه من عاشقانه در این جهان گام بزنم چیزی است که دیده نمیشه و توصیف هم نمیشه، اما یک حقیقت بزرگی در این جهانه. اینه که شما هر دو میتونید کارمند بانک باشید، هر دو میتونید دوتا همکار باشید در کنار هم، اما میتوانید دو شیوه زیست در این جهان داشته باشید. هیچ کس نمیفهمه، اما این خود شمایی که میفهمید در درون شما چه خبره. این خود شمایید که میفهمید در درون خود شما چه خبره. برگردم به سوال، اندیشیدن به رازها چه میکنه؟ اندیشیدن به رازها چه میکنه؟ دو تا پاسخ اجمالی بدم. یک، نحوه بودن شما در این جهان رو رقم میزنه. هستی شما و زیستن شما در گرو پاسخی است که به رازها میدید. تقدیر شما در این جهان حاصل پاسخهایی است که خود شما به این رازها میدید. منی که معتقدم در این جهان حقیقتی هست، یک شیوه زیستن در این جهان دارم، و منی که معتقدم در این جهان حقیقتی نیست، یک شیوه زیسته دیگری دارم. دو شیوه زیسته. چند وقت پیش من رو از دانشگاه آزاد اخراج کردم. من لبخند زدم، همکاران من لرزیدن. و من به تنها چیزی که فکر نکردم من این اخراج بود. دو شیوه زیسته، دو نحوه بودنه. منو بردن سنجین میکنن، آقا تو قلبت چینه، زبان تنده. یه گفتم آقای رئیس دانشگاه شما چقدر حقوق میگیری؟ گفت منظورتون چه؟ گفتم نمیخوام ببینم چقدر حقوق میگیری. گفت آخه چه ربطی به جلسه دادگاه انتظامات دانشگاه داره؟ گفت آقای رئیس فکر میکنی تو رئیس شدی از من خیلی لیاقتت بیشتره؟ گفت آقا یعنی چی؟ گفتم ببین شما داری حقوق از من بیشتر میگیری؟ اگر من میخواستم مثل شما حرف بزنم، خب من جای شما بودم من حقوق شما رو میگرفتم. من میخوام خودم باشم. حالا به من میخوای حقوق ماهی 8 تومن 9 تومن رو بدی، خودت ماهی 40 تومن حقوق بگیری، بعد به من میگی مثل تو حرف بزنم؟ این عادلانه است؟ این عادلانه است؟ من حقوق کمم راضیم، ولی دوست دارم اونجایی که خودم میخوام هر بینی. این دسته بینی که من چه درکی از جهان دارم، چه درکی از زندگی دارم. بس نکته اول این که من به خانوادم وفادار باشم یا وفادار نباشم، این که سر کلاس عاشقانه با دانشجوم ارتباط برقرار کنم یا کارم رو به عنوان یک امر بوروکراتیک ببینم، این که من با همسایم چه نسبتی دارم، این که من وقتی تو آسانسور وارد میشیم هیچکی به هم سلام نمیکنه اینطوری، دیدید؟ و گاهی وقتا من شیطنت میکنم یک دقیقه که آسانسور تازه میگم سلام، یعنی یادش بندازیم به آقا آدم. این که من با دیگران چه نسبتی دارم، این که من با جهان چه نسبتی دارم، این که من با سیاست چه نسبتی دارم، این که من با این کشور، این فرهنگ، این سرزمین چه نسبتی دارم، همش برمیگرده به این که من چه تلقی از رازها دارم. پس اندیشیدن به رازها تقدیر یکایک ما رو رقم میزنه. سرنوشت هر کدوم از ما در این جهان در واقع بسته به اینه که در این جهان به اصطلاح من در مورد رازها چه میاندیشم. اگر شما معتقد باشید خدایی هست و اگر معتقد باشید در این جهان هیچ حقیقت متعالی وجود نداره، دو تقدیر مختلف برای خودتون رقم زدید. اگر معتقد باشید که زندگی انسان معنادار است، یک شیوه در این جهان زیست خواهید کرد. اگر معتقد باشید در این جهان هیچ معنایی وجود نداره، یک شیوه زیست دیگری رو در واقع رقم خواهی زد. اگر معتقد باشید این جهان شعور نداره و نسبت به نحوه بودن شما بی تفاوته، یک جور زندگی خواهید کرد. و اگر معتقد باشید که این جهان شیوه زیست شما رو درک میکنه و در برابر ذره ذره وجود شما از خودش واکنش نشون میده، یک شیوه زیست دیگریست. الان نمیخوام کار تبلیغی بکنم، نمیخوام بگم کدوم پاسخ ها رو، اصلا پاسخ ها مهم نیست. اون چیزی که من روش تاکید دارم اندیشیدن به پرسش هاست. خانم یا آقایی که روی پرسش ها میاندیشد و پاسخی مخالف من میده، برای من ارزشمندتر از کسی که به این پرسش ها نمیاندیشه پاسخ های منو تکرار میکنه. اصلا مهم نیست بچه‌ی من مارکسیست باشه، ماتریالیست باشه، مذهبی باشه، اصلا برام مهم نیست. اون چی که برام مهمه اینه که بچه من اول آدم باشه، اول راجع به مسائل بیاندیشه، هر پاسخی میخواد بده برای من نوشه.
اما اگر تو گفتی خدا، اگر گفتی پیغمبر، اگر گفتی آخرت، اگر گفتی حسین، اگر گفتی شیعه، اگر گفتی ارزش‌های انسانی نیندیشی، دو زن میاندیشی. لذا من کفر متفکرانه رو بر ایمان جاهلانه ترجیح میدم. با تفکری که آدم آدم میشه و با تفکری که در واقع پاسخ‌ها معنا پیدا میکنه، و اینا به ضبط صوت یه نمیدونم به حرفا رو ضبط بکنه، رله بکنه، این که پاسخ نشود. پاسخ اونجاست که با جان تو پیوند برقرار کنه. وقتی پیوند وجود نداره چه فایده ای داره؟ مثل مدارس ما اومدیم بچه‌ها رو دینی تربیت کنیم، کتاب‌های دینی، انقلاب فرهنگی، 80 واحد تو دانشگاه حق نکردیم، هیچ ارتباطی با جان‌ها پیدا نکرد. بچه‌های ما دروس دینی معارف اسلامی رو 20 شدن، اما تو زندگیشون هیچ پیوندی وجود نداره، چون حرفا رو تو ذهنشون کردیم. نه، بحث اینه که چگونه با جان من پیوند برقرار می‌کنه. خب برم سر نکته بعدی. من چقدر دیگه وقت دارم؟ ده دقیقه. خیلی سرعت ببخشم، سرعت ببخشم. پاسخ به رازها تقدیر ما رو رقم میزنه. به نکته بعدی، ما میگیم تمدن غرب، میریم آمریکا، آسمان خراش ها رو میبینیم. آسمان خراش ها از شیشه، آهن، چوب، سنگ ساخته شد. میریم هند، تمپل میبینیم، معبد. معبدها از چوب، سنگ، آهن، سیمان، گچ ساخته شده، درست از همون مواد. اما فرق یک معبد با یک آسمان خراش چیه؟ مواد که یکیه، این دو ساختمان که موادشون و مصالحشون یکیه، دو تا روح متفاوت دارن. روح تمدن‌ها فرهنگه. یعنی در هند شما فرهنگ هندی دارید، در غرب فرهنگ تکنولوژیک عقلانیت جدید که حاصل سنت متافیزیک یونانی است. دو تا فرهنگ مختلف. و تفاوت فرهنگ رو می‌فهمید دیگه. این ساختمان فقط موادش نیست، این ساختمان داره با شما حرف می‌زنه. وقتی وارد مسجد شیخ لطف الله میشید، یک فضای دیگری است. من رفته بودم مثلا کاشان یا قزوین، این خانه های مثلا جعفری ها، حسینی ها، طباطبایی ها رو می دیدم. وارد این ساختمان شدم، فقط می خواستم گریه کنم. یک فضایی وجود داره که با این ساختمان با تمام لوکسشون فضا رو نداره. خب فرهنگ یعنی چی؟ یعنی اون تمدنی که در آمریکا، در آلمان، در انگلستان می‌بینید، متکی است به دکارت، متکی است به کانت، متکی است به لاک. یک سنت فکریه و اونجا برمیگرده به بودا. خلاصه حرفم اینه که معلمان بزرگ بشریت کسانی هستن که به رازها اندیشیدن. نگید اندیشیدن به رازها چه فایده‌ای داره. بودا در مورد رازها اندیشید و پاسخهایی رو به بشریت عرضه کرد 3000 سال پیش. و میلیاردها انسان در طی این 3000 سال متولد شدن، کار کردن، ازدواج کردن، طلاق دادن، حکومت تشکیل دادن، جنگیدن، مردن در فرهنگ بودایی. پس بودا یک چارچوب ایجاد کرده که میلیون‌ها، میلیاردها انسان در اون چارچوب زندگی کردن. به زبان ساده‌تر زندگی شبیه یک بازی فوتباله، یک بازی والیبال، فوتبال. همه ما بازیکنان این بازی هستیم. مهندسین، تکنسین‌ها، پزشکا، حقوقدانان، فقها، اهل خطابه، اهل سیاست، رهبران سیاسی اجتماعی، لشکریون، همه بازیگران این بازی هم. اما این فقط متفکران بزرگ هستن که کارشون فقط بازیگری نیست. اینها زمین بازی رو خط کشی میکنه.
اینها به ما میگن در کجا توپ بزنید و کجا اوته تو این زمین توپ بزنید. و این چارچوب زمین بازی کجا تعیین میشه؟ با اندیشیدن به رازها. بس نگید ادیسون ببین چیکار کرد، انبیا چیکار کردن، عرفا چیکار کردن، فیلسوفا چیکار کردن. اونها چارچوب‌های زمین بازی رو تعیین کردن و ما در اون چارچوب زمین بازی به اصطلاح داریم بازی میکنیم. و پاسخ به این رازها، پاسخ به این رازها در واقع عالمی رو برپا میکنه و ما در این عوالم زندگی میکنیم. مثلا میگیم عالم هند، مثلا میگیم آلند کنفوسیوس و زاتوسو، لاوتوسو، مثلا عالم چین، عالم خاور دور، عالم ایرانی اسلامی، اینا عوالم مختلفی است. اینجا دنیاهای مختلفی است و بشر در این دنیاها فکر میکنه. من تقریبا 40-50% از صحبتامو گفتم، فکر میکردم که یکی چند مبحث دیگه هم بتونم مطرح بکنم. خب حرفم یه مقداری ابتر موند، از این بابت عذرخواه هستم. پرحرفی کردم، خستتون کردم. اگر احیانا خشونت گفتاری هم در سخنم بود، این خشونت به ادب ظاهر بود، به ادب باطن این خضوع و خاکساری نسبت به یکایک شما بودم و سرشار از عشق. عشق در لابلای کلمات من موج میزد. این عشق من به خودتون رو احیانا، اگر ادبیات فلسفی من، یک بار در دانشگاه تهران گفتم که بر روی کره زمین دیگه انسانی باقی نمونده و ما با خطر مرگ انسان مواجهیم. خبرنگار نوشت، تو روزنامه نوشت، عبدالکریمی گفت دانشان شما آدم نیستید. من چی گفتم و اونها چی فهمیدن؟ به حال اگر خشونت گفتاری من پوزش بخوام، من